ساعت 18:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان. گرامی داشت شهدای 15 خرداد در پیشوا، ورامین و دیگر شهرهای کشور. و تغییر ساعت کار اداره ها و بانک ها در پی گرم شدن هوا و با هدف مدیریت مصرف برق. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، من لطیفه گودرزی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. بررسی صلاحیت داوطلبان در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان قانون اساسی از صبح امروز آغاز شده. روز گذشته و در آخرین و شلوغ ترین روز نام نویسی، 43 داوطلب ثبت نام کردند و در مجموع شمار داوطلبان به 80 نفر رسید. آقای طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
در زمان بالاخره مهلت قانونی 5 روزه‌ای که قرار داده شده به صورت فشرده برخواد بررسی های خودمون رو داشته باشیم. البته قانون یک زمان 5 روز دوم رو هم پیش بینی کرده، بنامون هست، سعیمون هست که در 5 روز اول کار رو انجام بدیم. اگر هم نیاز بود بخشی از مهلت دوم رو هم استفاده بکنیم. همه چی برخواد به بررسی ها برمیگرده. شرایط هم طبیعتا همون شرایط اصل 115 قانون اساسی هست دیگه. لحاظ اهمیتی که انتخابات ریاست جمهوری داشته، قانون اساسی خودش شرایط رو تعیین کرده که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی سیاسی که داره شرایط زیر باشن، مثلا ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر و سایر شرایطی که در اصل 115 قانون اساسی ذکر شده. تمام تلاش اعضای شورای نگهبان این هست که این اوصاف رو در مورد داوطلبان افکار انتخابات ریاست جمهوری ان شاء الله احراز بکنن و مثلا به محض به نتیجه
بر اساس برنامه زمانبندی شده ی ستاد انتخابات وزارت کشور، تبلیغات داوطلبان تایید صلاحیت شده از 22 خرداد آغاز خواهد شد. اما نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چه شاخصهایی را برای تبلیغات باید رعایت کنند؟
بالاخره واسه انتخاب هر چیزی ما باید یه شناسنامه ازش بدونیم.
اول جستجو کنه، بعد انتخاب بکنه.
به تبع انتخاب هرچی بزرگتر بشه، تحقیق و تفحص دربارش بزرگتره.
اطلاعات جامع و کاملی بعد از اون انتخاب داشته باشیم.
خیلی مهمه که تو بدون رئیس جمهوری که میخواد بیاد انتخاب بشه، قبلا کجا کار میکرده، چه عمل کردی داشته.
آره، اگه عملکرد خوبی اونجا داشته باشه تو امور کشورم میتونه عملکرد خوبی داشته باشه.
یا وزیر بوده، یا استاندار بوده، یا سمت‌های دیگه ای داشته. بالاخره باید اونجا هم یه عملکرد خوبی داشته که بیاد اینجا. اگر اونجا موفق نبوده، خب اینجا هم قطعاً موفق نخواهد بود.
تجربه کافی در امور کشورداری داشته باشه.
فردی باشه که در کار اجرایی قوی باشه. من قطعاً میتونم به این فرد که رئیس جمهور آینده است رأی بدم و کار من آسان‌تره.
تو تبلیغاتشون چی بیان بگن؟
همین چه اولی صداقت داشته باشه،
جوری تبلیغ کنن که بتونم با همونا وفادار باشم و پایبند باشم.
در حد کلام و حرف نباشه، عمل بکنن به چیزی که میگن.
عمل کرده گذشته شون، رایی که تا الان رفتن،
برنامه محور باشن، از سوابقشون بگن.
انتظاری که از تمام کاندیداها میره اون چی که واقعیت هست به مردم بگن.
واقعیت ها رو بگن، نه یعنی هم دیگه رو تخریب کنن. رزومه کاری خودشونو بگن،
از برنامه و سابقه خودشون بگن.
حتما باید برنامه داشته باشن،
هم از برنامه هاشون بگن، هم از کارنامه هاشون.
برنامه هاشونو بگن، اولویت برنامه ها مسائل و معیشت مردمه.
این چیزی بگن که بتونن اجرا کنن.
باید راهکارهایی رو ارائه بدن که مشکلات مردم بتونن حل کنن.
بقیده مردم به همان میزان که شناخت برای انتخاب رئیس جمهور اهمیت داره، معرفی اعضای پیشنهادی هیئت دولت از سوی نامزدهای انتخاباتی هم مهمه.
کابینه اجراییشون رو
به مردم معرفی کنن،
کابینه‌شون رو از الان معرفی کنن تا مردم بتونن به راحتی تصمیمشون رو بگیرن.
اگر کابینه‌ش مشخص باشه در انتخاب مردم تاثیر بهتری داره.
بگن چه از چه وزرای استفاده می‌کنیم، وزرایی که متخصص باشن، متدین باشن.
به هر حال در مورد اون کابینه باید یه تحقیقی داشته باشم که آیا در پست‌های قبلی که بودن اصلا مثمر ثمر بودن، کاراشون به نتیجه رسیده یا نه.
وزرای رئیس جمهور باید قوی باشن حتما.
اونا که تجربه دارن مسلماً مسلط‌ترن، میتونن بیشتر کمک کنن.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم گرامیداشت شهدای 15 خرداد در شهرستان ورامین و پیشوا برگزار شد. مردم ورامین و پیشوا به یاد شهدای 15 خرداد کفن پوش راهپیمایی کردند و یاد رئیس جمهور شهید و همراهانش را هم گرامی داشتند. در اصفهان، کیش، همدان، قم و دیگر شهرها هم راهپیمایی و مراسم گرامیداشت شهدای 15 خرداد برگزار شد. قیام 15 خرداد در مستندهای گوناگونی روایت شده است. 3 سال و 3 روز، سرآغاز نهضت و قیام برای خدا از جمله این آثار است.
ایران در نیمه مرداد سال 32 آبستن حوادث بسیاری است.
تولد تا اعدام یک مبارز.
دوست داشتیم اینی که میگن طیب طیب بریم طیب رو ببینیم.
قصه زندگی طیب حاج رضایی که پس از واقعه 15 خرداد اعدام شد.
و فریاد یا مرگ خمینی خیابانها را پر میکنه.
در مستند 3 سال و 3 روز، ساخته احمد کشاورز و مهدی مطهر.
دادگاه سرانجام حکم به اعدام طیب میده.
سرآغاز نهضت دیگر مستندیه که از قیام 15 خرداد میگه. در این مستند از تأثیر قیام 15 خرداد بر پیروزی انقلاب اسلامی گفته میشه.
اگر 15 خرداد پیش نیامده بود و اون کشتار ناهنجار و ظلم و ستم بزرگ واقع نشده بود، باز ممکن بود که منتهی به این مسائل نشد.
مستند قیام برای خدا هم از جمله مستندهاییه که به قیام 15 خرداد میپردازه.
آقا نمازشون رو که تموم کردن رفتن داخل اتاق، ما هم همه رفتیم تو اتاق. حدود شاید 50-60 نفر از طلاب و چند نفری هم غیر طلبه 20 دقیقه ایشون صحبت کردن. این 20 دقیقه اونچنان آرامشی به همه داد، از جمله به خود من، که احساس کردیم که از هیچی نمی‌ترسیم.
گرچه قیام 15 خرداد در آثار مستند حضور پررنگی داشته، اما هنوز جای اون در آثار داستانی خالیه.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچه هست و از اول هرچه بود با اراده خدا بود.
سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
ساعت کار اداره ها از فردا چهارشنبه به 6 صبح تا 13 تغییر می کند. بر اساس مصوبه هیئت دولت، با گرم شدن هوا و افزایش مصرف انرژی، این طرح برای صرفه‌جویی در مصرف برق اجرا می شود. بر اساس این مصوبه، دمای محیط در اداره ها روی دمای آسایش یعنی 24 درجه تنظیم می شود. همچنین اداره ها باید در ساعت های کاری مصرف خود را 30% و در پایان ساعت کاری به 60% کاهش دهند. در هفته گذشته بیش از 600 مگاوات به میزان مصرف برق کشور افزوده شد.
خبر ورزشی.
سلام، وقت شما بخیر باشه. هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ والیبال ملت‌ها از امروز در ژاپن و کانادا آغاز شد و تیم والیبال کشورمان برابر ژاپن میزبان 3-0 شکست خورد. مردان والیبال ایران ساعت 6:30 پنجشنبه 17 خرداد در ششمین بازی خود در لیگ ملت‌ها به مسافه برزیل، پر افتخارترین تیم جهان، میرن. در دیگر بازی امروز تیم‌های برزیل و لهستان به ترتیب موفق به شکست آلمان و بلغارستان شدند. خبر دیگه از والیبال این که در مسابقات والیبال زیر 18 سال دختر و پسر منطقه آسیای مرکزی کاوا در تاشکند ازبکستان، دو نماینده ایران در نخستین دیدار خود موفق به پیروزی برابر قرقیزستان شدند. نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای حضور هرچه قوی تر در مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی 2026 در هنگ کنگ برگزار شد. تیم ملی ایران ساعت 15:30 دقیقه روز پنجشنبه 17 خرداد مقابل هنگ کنگ قرار می‌گیرد. ملی پوشان ایران 22 خرداد ماه در ورزشگاه آزادی مقابل ازبکستان سفارایی خواهند کرد. در جدول رده‌بندی گروه پنجم تیم‌های ایران و ازبکستان با 10 امتیاز به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول و دوم قرار دارند. ترکمنستان و هنگ کنگ در رده‌های بعدی هستند. تیم کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ مجارستان بامداد امروز عازم مجارستان شد. مسابقات کشتی آزاد تورنمنت مجارستان روزهای 17 و 18 و مسابقات کشتی فرنگی نیز در روزهای 19 و 20 خرداد برگزار می‌شود. تیم کشتی فرنگی ایران نیز روز پنجشنبه عازم مجارستان خواهد شد. مسابقات فوتسال ناشنوایان کمتر از 21 سال قهرمانی جهان در قزاقستان پیگیری شد و تیم کشورمان در چهارمین بازی خود 5-3 ازبکستان را شکست داد. تیم ایران پیش از این تیم‌های برزیل، تایلند و جمهوری آذربایجان را مغلوب کرده. برنامه بازی‌های تیم شهرتری گرگان در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان بسکتبال آسیا اعلام شد. بر این اساس یک شنبه 20 خرداد در دبی شهرتری گرگان برابر KCC کره جنوبی قرار می‌گیرد. دوشنبه 21 خرداد با پلیتا جایا اندونزی مسابقه میده و سه‌شنبه 22 خرداد نماینده کشورمان برابر هیروشیما دراگون ژاپن سفارایی خواهد کرد. دو تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در جام باشگاه‌های جهان را به دست خواهند آورد. و ملی پوش تنیس روی میز کشورمان با پیروزی مقابل نماینده صربستان به مرحله سوم مقدماتی کانتندر کرواسی صعود کرد. در این رقابت‌ها در زاگرب نوشاد عالمیان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم 3-1 گاسف از صربستان رو مغلوب کرد. عالمیان در مرحله سوم مقدماتی با خالد عصار از مصر مسابقه میده. خدا نگهدار.
پوشش 20 میلیون خانوار تحت شبکه فیبر نوری. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با اجرای طرح ملی توسعه شبکه فیبر نوری و پوشش فیبر، طرح اتصال کسب و کارها و خانوار را هم به فیبر نوری پیش می‌برد. امیر محمدزاده لاجوردی، قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
بیش از 7 میلیون و 500 هزار خانوار تحت پوشش هستند. تقریبا میشه 25 میلیون نفر. هدف گذاری که برای انتهای امسال داشتیم این بوده که 14 میلیون خانوار رو تحت پوشش کامل فیبر نوری قرار بدیم و انشاءالله سال بعد هم پروژه کامل بشیم.
حمایت از دانش بنیان‌ها و به ثمر رسیدن ایده‌های فناورانه در آشیانه نوآوری. به گفته مدیرعامل این مرکز، علوم رباتیک، هوشمندسازی و تجهیزات کشاورزی و آتش نشانی از جمله حوزه‌هایی است که فناوران می‌توانند ایده‌های خود را به محصول تبدیل کنند.
آشیانه نوآوری یا همان محلی برای به ثمر رساندن ایده‌های فناورانه نخبگان مجموعه دانش بنیان، نامی است که دست‌اندرکاران آن برای خود برگزیدند. قاسمزاده، مدیرعامل مجموعه دانش بنیان:
در راستای حوزه‌ای که فعالیت می‌کنیم، شامل رباتیک، هوشمندسازی و تجهیزات هوشمند فعلاً حوزه کشاورزی و در گام بعد حوزه‌های امداد نجات، حوزه آتش نشانی و سایر حوزه‌ها دعوت کنیم بیان ایده‌های خودشون اونجا مطرح کنن. اگر پروسه ارزیابی ما رو به درستی طی کردن و ما متوجه شدیم که قابلیت جلو برندگی یه تیم رو دارند، این صاحبان ایده، ازشون حمایت میکنیم.
مجموعه حاضر در این رویداد پس از ارزیابی و دارا بودن چند ویژگی به آشیانه نوآوری راه یافتند.
اولین ویژگی که داشتن اینه که یه محصول نوآورانه رو تحویل دادن یا یه ایده نوآورانه رو برای ما ارسال کردن. حالا ایده نوآورانه یعنی چی؟ یعنی باید یه ایده رو به ما ارائه بکنن که توی این ایده تمام جوانب مربوط به کسب و کار رو دیده باشن.
بعد از اینکه در واقع شناسایی کرد، در واقع شروع کنید یه ریاکشن نشون دادن.
کامیار حسنپور، فناور:
یه استارتاپ بودیم و به صورت حالا کارهای تیمی دانشجویی مشغول بودیم و در واقع با رویدادی که در واقع تحت عنوان یه جور حمایت از در واقع استارتاپ های دانش بنیان یا علمی در واقع برگزار شده بود. ما تو این رویدادها شرکت کردیم، ما تونستیم در واقع یه سری حمایت ها رو دریافت بکنیم، در واقع به صورت خیلی حرفه‌ای تو حوزه بینایی ماشین و هوش مصنوعی فعالیت میکنیم. ما ماشین ها رو در واقع مجهز به مغز انسان میکنیم.
محمد جواد قاسمزاده، فناور.
ما یک چالش داشتیم تو بحث زمینه مزارع پرورش میگو و غذادهی اون مزارع که حالا تو حالت سنتی به صورت دستی و حالا با غذادههای ثابت انجام میشه. مجموعه با در اختیار قرار دادن زیرساختهای کارگاهی الکترونیک و خب زیرساختهای تست، و خب نیاز داشتیم که محصول رو تست بکنیم وقتی به نمونه اولیه رسیده بود، و خب سرمایه نقدی رو هم ورود کردن، یعنی که به صورت کامل سرمایه گذاری کردن روی ما.
در زمینه کشاورزی هوشمند این مجموعه دانش بنیان خصوصی در 9 ماه گذشته موفق به حمایت از بیش از 10 طرح فناورانه شده. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
نتایج پژوهش روانشناسان ایرانی نشان می‌دهد تماشای بیش از حد برنامه‌های تلویزیونی بر عملکرد و توجه کودکان پیشدبستانی تأثیر منفی دارد. این پژوهش با عنوان تأثیرهای فوری برنامه‌های تلویزیونی بر عملکردهای اجرایی و توجه کودکان پیشدبستانی مروری نظاممند در بهار امسال در نشریه بین‌المللی روانشناسی منتشر شده است. گزارشی درباره تأثیر تلویزیون بر کودکان.
تأثیر تماشای تلویزیون بر کودکان. سریا پاردی، پزشک کودکان.
در دنیای امروز به دلیل مشغله زیاد خانواده‌ها ترجیح میدن کودکان رو به گونه‌ای سرگرم کنن تا بتونن به کارهای روزانه خودشون برسن. پدر مادرها تلویزیون رو بهترین ابزار برای این کار میدونن. تصورمون اینه که هم کودک سرگرم میشه، هم آموزش میبینه و درک اونم افزایش پیدا میکنه.
شیلر کیخوابانی، روانشناس و مدرس دانشگاه.
فضای مجازی و تلویزیون خب برای بچه ها خیلی جذابیت دارن، به خاطر اینکه تعدد محرک وجود داره، رنگ های متعددی وجود داره، بعد محرک ها پشت سر هم میان و میرن. این باعث میشه که روی توجه و تمرکز بچه ها خیلی تأثیر منفی بذاره.
نتایج تحقیقات مؤسسه پزشکی کودکان جهان نشان میدهد در کودکان زیر 2 سال تماشای تلویزیون به آسیب هایی همچون بیش‌فعالی، عدم توجه و تمرکز منجر می شود. اما رایزمن، پزشک کودکان.
در کودکان زیر 2 سال تماشای تلویزیون صدمه به مغز می زنه. این سن دوران طلایی تکامل مغز کودکه که تماشای تلویزیون توی این دوره تمایل اونها برای جستجو و کشف دنیای اطراف و همچنین تعامل کودک با همسالان و اطرافیانش رو کاهش میده.
رشد شناختی کودکان باید از طریق بازی انجام شود. شیلر کیخوابانی، روانشناس و مدرس دانشگاه.
چیزی که برای بچه‌ها واقعا لازمه اینه که رشد شناختیشون از طریق بازی تحریک بشه، بازی هایی که متناسب با سنشون باشه.
زمان استفاده از تلویزیون برای کودکان بین 2 تا 6 سال حد اکثر باید تا 1.5 ساعت در روز کاهش یابد.
من نمیگم اطلاعاتی که از طریق تلویزیون میرسه اطلاعات بدیه، بد نیست، اما باید محدود باشه، باید زمان بندی شده باشه. مثلا برای یه بچه پیش از دبستان یه چیزی حدود مثلا 1 ساعت 1.5 ساعت تلویزیون کافیه، بقیه رو باید بازی کنه، باید مهارت هاشو از طریق بازی های شناختی، بازی های دستورزی، بازی های ورزشی اینها افزایش بده. زمان استفاده از تلویزیون رو حتی اگر اون ساعت ها به قول شما کارتون متناسب با سنش باشه رو به حداقل برسونه و سعی کنه از طریق بازی های متناسب با سن بچه ها در مهارت های اجتماعی، شناختی، عاطفی بچه ها نقش مثبت و فعالی رو داشته باشه.
احمد امینفرد، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:38 است. عصر خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
چه زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا رو مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش بی‌دریغ، آتشی زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
سایه سار نخل ولایت،
از روز اول شروع نهضت اسلامی امام بزرگوار بر روی مسئله فلسطین تکیه کردند، مطالبی گفتند، آینده نگری کردند و راهنمایی هایی به ملت های مسلمان و به خود ملت فلسطین کردند. اون چی که امام بزرگوار درباره آینده فلسطین از 50 سال قبل یا بیشتر پیش بینی کرده بودند، امروز به تدریج در حال تحقق یافتن است. این روشنبینی امام در مسئله فلسطین موضوع بسیار مهمی است.